أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد وعجل جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. پشتی اینو برداشتین از اینجا؟ نمیدونیم بیایم جلوی بریم عقب. خب صفحه 107 رو بیارید و صفحه 119. ما قبل از بحث یه عرض ارادت قدیریه قرآنیه بکنیم به در حقیقت این بحث قدیر که در خدمتون نبودیم، و بعد بحث رو ادامه میدیم. بحث مهمی داره تو این آیات که معمولا اینجوری دیده نمیشه، چون که ما مبحث قدیر رو هیچ موقع با زاویه قرآنی به بحث ورود نمی کنیم. به دلیلی که ورود نمی کنیم طبیعتا مباحثش هم خیلی برای ما روشن نیست. صفحه 107 آیه 5 رو ببینید. خب این آیه به صورت واضح به قرینه سیاق و آیه 3 که آیه معروفیه دیگه، که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا اساسا چرا این بحث الیوم اکملت تو چرا وسط بحثای گوشت مطرح میشه؟ چرا کلن اینجوریه که مبحث گوشت ها و خون ها و اینها تو قرآن؟ من با عزیزانی که بحث حج رو داشتم عرض کردم، اینا آیاتش هم نشون دادم، خیلی با یه زاویه خاصی این بحث مطرح میشه، بحث گوشت و خون در حقیقت. و یه واژه خیلی خاصی هم قرآن استفاده میکنه و اون اوهل لغیر الله بهیه، به عنوان که فریاد غیر خدایی بر چیز. میدونی که اوهل معنی ذبح کردن نیست، برعکس این که توی ترجمه ها داره به معنی قربانی کردنه. هر آنچه که قربانی بشود برای غیر خدا، این معنی اوهل نیست. اوهل از هول دوتا لام به معنای اوهل لغیر الله به، هلال به معنی فریاده. اصلا معنیش، اصلا کلمه هلال رو، کلمه هلال استفاده کردن به خاطر اینکه وقتی که دیده می شده فریاد می کشیدن که مثلا اینا اهل صبی، یعنی بچه فریاد کشید. معنی اهل و اوهل و اینا به این معناست. اوهل و هی دو چشم عرض می کنم، اوهل لغیر الله بهی، این معنیش اینه که هر چه فریاد غیر خدا برش برده شود این فسقه. و این خلاصه این گوشتی که فریاد غیر خدایی بر آن برده شود فسق است، نه اینکه حتی رجسه. رجس یه موقعی از بحث این که در متن خودش یه مشکلی داره. بذارید به جای اینکه از بیرون بهتون بگم، این آیه رو بیارید. این آیه که میخوام بگم سوره مبارکه انعام آیه 145 صفحه 147. دستتون همینجا نگه دارید، صفحه 147. ببینید آیه 145 اینجوری داره، در حالی که قل لا اجد فی ما اوحی علی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. اون چیزی که به من نیافتم، در اون چیزی که به من وحی شده، بر خورنده‌ای که میخواد بخوره دقیقاً یه حرامی مگر اینا، الا ان یکون میتة، یا میته باشه یا دم مسفوحن باشه. دم مسفوح یعنی در مقابل دم متخلف، دمی که بیرون ریخته میشه وقتی ذبح میکنن، نه خونی که تو بافت گیر میکنه، که این همین کشر یهودیا اونم مثلا حرام میدونه، برای همین همه خون رو از بافت به یک نوعی مثلا خارج میکنن، میذارن تو آب نمک و این چیزا که خارج میشه. ما دم مسفوح رو چیز داریم، یعنی خون بیرون ریخته شده رو نمیشه خورد، اینا خونای تو بافت رو میشه خورد. او لحم خنزیرن یا گوشت خوک، فانه رجس. ببینید تا اینجاش رجسه، یعنی خود متنش یه اشکالی داره. خب ولی یه چیز دیگه هست، رجس نیست، نجاست تو متنش نیست، فسقه به عبارتی. حالا یه بحث مفصلی وجود داره در قرآن، اینا هشتگاشو بعدن حالا یه موقعی. فسق در قرآن و فاسق در قرآن به معنای کسی است که در مقابل ولی زمان میسته. او این داشته باشید به من حالا فعلا. او فسقن اهل لغیر الله، اون رجس فریاد غیر خدا بر یک چیزی بار بشود، این فسقه. یعنی شما فرض فرمایید یک حیوانی رو ذبح بکنید، درست هم ذبح بکنید، ولی برند غیر خدایی داره، شما پرچم غیر خدا رو میخوای بالا ببری باش، اینم نمیشه خورد. تا این چیه؟ این رجس نیست، یعنی متنش مشکل نداره ولی فسقه. این خیلی حرف دقیقی ها، من فعلا دارم هشتگو میذارم، بریم یه موقع دیگه مفصلش رو بحث بکنیم. ولی اینی که آیات ولاد و وسط آیات گوشت میاد، این نگاه که آقا این جابجا شد و رفته و فلان، این اصلا این حرف هم حرف بدیه به لحاظ قرآنی، به واسطه اینکه اگه واقعا آیات اینجوری میتونه جابجا بشه که آیات ولایت بیاد مثلا وسط آیات بی ربط اصلا، خب یا مثلا گفتن خدا میخواد محافظت بکنه از این آیه، بابا خدا محافظان دیگری داره، یه واو تو قرآن میخواستن جابجا بکنن، یه واو جابجا بکنن، کار به خون و خونریزی داشت میکشید. مگه میشه مثلا به واسطه این که خدا میخواد محافظت بکنه، بعد آیات مشابه این آیه در سور مختلف، نحل، بقره، فلان، اینا همش تو جریان بحث ولایت میاد. خیلی عجیبه، این سر عجیب بودنش به خاطر اینه، به خاطر اینکه استفاده از دنیا نمادش خوردنه، نمادسازی میکنه قرآن، استفاده از دنیا رو نمادسازی میکنه با خوردن. کما اینکه ما اکل تو خود فارسی هم همین معنی رو میده، معنیش به معنی خوردن فقط نیست. مثلا ما میگیم مال مردم خور، معنی این نیست که مال مردم میخوره، که مثلا یه فرشی رو غصب کنه اونم باز میگیم مال مردم خور. برای همین است که تو قرآن هم با همین زمان ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال خودتون رو بین خودتون به باطل نخورید، منظور خوردن نیست، یعنی گلو پایین رفتن، ممکنه یه استفاده دیگری باشه که شما دارید به باطل اموال میخورید. اینی که در میانه بحثای خوردن میبینید یه بحث ولایت طرح میشه، این به خاطر اینکه اهل لغیر الله بهی، اگه غیر ولایت باشه. اگر شما ازدواج بکنید، حالا بهتون نشون میدم آیاتو، کلن میخوای همینجوری ازدواج بکنی، میخوای نکاح بکنی، اشکالی نداره، ولی اون هدف رو دنبال نمی کنی. اون هدف در حقیقت ازدواج قرآنی رو دنبال نمی کنی، داری هدف دیگه رو دنبال می کنی. این دیگه قرآنی نیست، این تو کل دنیا میرن ازدواج میکنن. خب یعنی یه کار قرآنی شما انجام نمیدی به عبارتی. فرزند دارید، فرزند آورید، کارت، شغلت، پرچم کیو داری بالا نگر میداری، فریاد چی داری میزنی، این مهمه. ببینید این نوع نگاه که نگاه قرآن به این جریان ولایت، این که همه هی گیر افتادن که چرا وسط آیات گوشته، خب یه چیزی هست دیگه. یعنی شما هی نگو که حالا این که به قبل و بعدش ربط نداره، خون که نشد کار قرآنی که شما این به قبل و بعدش ربط نداره، اتفاقا این به قبل و بعدش ربط داره. و اگر ما قرار باشه نسبت به آیات همچین برخوردی بکنیم که بگیم این به قبل و بعدش ربط نداره، که اصلا کل از یه قرآن فاتحهش خونده است دیگه، شما هی میشه هر جایی رسیدیم بگیم خب احتمالا اینا ممکنه به قبل و بعدش ربط نداره. میرسیم به آیات باز دوباره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خب باز دوباره این به قبل و بعدش ربط نداره. میرسیم به انما ولیکم الله، این به قبلش ربط نداره. این خب چرا اینجوریه؟ چرا همش آیات ولایت به قبلش ربط نداره؟ چقدر این سیاقیه؟ دقیق میفرمید؟ اینجاست که شما برگردید صفحه 107، وقتی که یوم بشود یوم ولایت، یعنی پرچم خدا بیاد بالا. پرچم خدا چجوری میاد بالا؟ پرچم ولی خدا باید بیاد بالا تا پرچم خدا بیاد بالا. این نکته مهمیه. شما پرچم خدا رو هر جوری، هر کی هر پرچمی آورد بالا که نمیگی ما پرچم خدا آورد بالا. و یا نه، مگه خلیفه اول مشکلی داشت؟ هم آدم زاهدی بود، هم آدم خوش اخلاقی بود، هم چی بود، همه چی بود. نه خیلی، پرچم اگر ماها جمع شدیم یه مسیر دیگه ای رفتیم، پرچم غیر خدا رو آوردیم، پرچم طاغوت رو آوردیم بالا که نشد پرچم خدا. خدا میگه علی من میرم یه کاری دیگه میکنم، اون پرچم خدا رو نیاوردم بالا. خدا میگه از این طریق ولایت باید اثبات بشه و ولایت تثبیت بشه و من میرم یه کار دیگه میکنم. خب میشه ولایت طاغوت دیگه، که نمیشه ولایت الله. که حالا یوم که بشه یوم ولایت، این آیات برای همین است که اصلا و ابدا گاهی اوقات وقتی الیوم یا عیسی و فلان نخونده میشه به این آیات، این آیات رو اصلا در ربط با سیاق معنی نمیکنه. و حالا که وقتی چند تا الیوم پشت سر هم داری، باید اینا رو در ربط با هم دیگه معنی بکنید. الیوم احل لکم الطیبات، امروز تازه طیبات حلاله، دقت کنید. نهلیت فقهی، امروز طیبات عملا داره. شما وقتی که یک جامعه ایستاده متحرک به سمت خدا داری، این طیباتو که میخوری میره تو اون نظام اصلی جامعه، میره تو نظام اصلی حرکت خدا و طراحی خدا. امروز طیبات حلال، و یعنی شما وردار استفاده از دنیا بکن بعدش هم به نفع خدا و ولی خدا هزینه نکن، او حرومه. این حروم فقهی منظور نیست دیگه، معلومه یه حرومه. شما این وقت رو، این انرژی رو، این کار رو، استعداد رو، فلان همه رو بذار یه کار دیگه بکن باش، این حرومه. برای کی حلاله؟ برای کسی که بلند شده داره میره به سمت قله ها حرکت میکنه، یوم ولایت تازه یوم میکنه که این حلاله، یعنی حلالت باشه. یادتون هست حتی من در بحث مسجد و اینا نمیدونم کجا گفتم تو همینجا، که اینی که میگه خود و زینتکم عند کل مسجدن و کلو و اشربو ولا تصرفو، ما اینو برداشتیم، اون تیکشو برداشتیم گفتیم کلو و اشربو ولا تصرفو. خب این که دیگه با هر منطقی سازگاره. ای بقیه میگن نه بخورید اسراف کنید. نه، اگر چیزی در راستای مسجد و در راستای امام و امامت، این بحث رو تو قم گفتم، درس خارج تخصصی تربیت، اونجا مفصل که بحث مسجد و جایگاه مسجد و امام و امامت و فلان همه اینا رو گفتیم، اون موقع اگر تو این رفت تو قالب مسجد نوش جونت، نه کوف بخوری، تو اصلا تو قالب حرکت دینی محسوب نمیشی. این بحث این نیست که چقدر بخوری چقدر نخوری، بحث این تو این خوردنت خرج چی داره میشه. الان این خیلی حرف دقیقیه. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. طعام شما و مسیحیان تازه بر همدیگه حلاله، یعنی چی؟ یعنی شما پازل دست شما افتاده. چون که ببینید این مشکل اینجوری پیدا میکنه تفسیر این آیه، میگه آقا طعام مسیحی ها بر شما حلال، تازه امروز حلاله، که کسی هم هیچ فتوا اینجوری نداره. حالا میگیم این حالا طعام ما برای اونا حلاله یعنی چی؟ مگه اونا نگاه میکنه ببینه چی برای اونا حلاله؟ برای همین بعضی ها رفتن تو حوزه خشکبار اینو معنی کردن. یعنی الان واقعا بحث خدا خشکبار بود الان این وسط، یعنی بادوم پسته بود. نه، اختلاط دیگه اختلاط شما مسیحا اشکال نداره، شما شدید یوم ولایت، دست برتر، پازل با شما، پازل با شما، نقشه با شما. وقتی که پازل و نقشه با شما شد، با ولایت شد، بقیه هم بیان. حاج قاسم میگفت مسیحی هم بیاد، علویه بیاد، سنیه بیاد، شیعه بیاد، همه بیان تو این پازل مقاومت بازی بود. پازل دسته که ولی، نقشه دسته که ولی، اینجاست که همه بیان. والمحصنات من المؤمنات، خیلی عجیبه، زنان پاکتوان تازه امروز حلالن، نکاح تازه امروز حلال، قبلش کوف بخوری. نکاحی که همینجوری میخوای تو اطفاء نائره شهوت بکنی، که خب تو حیوانات هم هست، تو همه دنیا هم همین کار میکنن. زن پاکتوان تازه امروز حلاله. چرا؟ چون که کسی با زن پاکتوان در پازل ولایت الیوم به اون نتایج و قله ها دست پیدا میکنه، و یعنی حرومه، زن پاکتوان حرومه. کسی زن پاکتوان داشته باشه و بعدش من المؤمنات داشته باشه، از آدم های پاکار، زنان مؤمنات، نه الذین آمنوا، تازه یعنی با همون تفصیلی که قبلا من المؤمنات زن داشته باشه، از اون آدم های پاکار زن داشته باشه و بعدش همین معمولی داره زندگیشو میکنه برای خودش. یه حرومه چنین زنی، و چنین ازدواج ازدواج حرامیه. تأکید میکنم منظورم حرمت فقهی نیست. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. محصنات از و پاکدامنان از اهل کتاب هم دیگه شما براتون حلالن دیگه، اگه مهرشون رو بدید و فلان اینا. خب بهتون عرض بکنم یوم ولاد یوم اقامه دین اصله، یوم برتریه. یوم منظورم قدیر نیست، دقت بکنی، قدیر یه 24 ساعته، یوم که نماد اون یومه، وگرنه یوم خیلی وقتا به معنی عصره، مثل که داریم که مثلا الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک، یعنی برهه. در حقیقت برهه‌ای که کار با به دست ولایته، میبینید همه اینا حلاله، همه این ارتباطات درسته، و یعنی اگه این نباشه داری دور خودت میچرخی. و این از که میشه اقامه دین. شما این آیه چیزو بیارید من این بحث رو تمام کنم، گرچه بحث بسیار مهمیه. آیه صفحه 119 رو بیارید، باز دوباره میگن این آیه بی ارتباط به این آیه مهم، بی ارتباط به سر تهش، اتفاقا دقیقا ارتباط داره سر تهش. و این اثر و فشار شأن نزوله که خیلی وقتا شما ایجاد میکنید در تفسیر آیه، و این کار قطعا کار اشتباهیه. حضرت آقا هم این نکته رو در مبانی تفسیر خودشون میگن، خیلی حرف درستیه. شما نباید یه هوی برای تفسیر آیه شما برید سراغ شأن نزول، که شما اول آیه رو تفسیر بکن بعد شأن نزول هم میاد، این شأن نزول خودش رو باید پوشش بده. ولو انهم اقام، آیه 66 رو نیا کنید، ولو انهم اقام التورات والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، اگر تورات و انجیل و قرآن اقامه بشود، یعنی دین اقامه شده، اینی که دارد شرع علیکم من الدین ما وصا فلان 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 ان اقیموا الدین، و دین اقامه بشه. حالا این یه بحث مفصلیه که من الان وارد نمیشم، وارد بشم نمیتونم به همین راحتی خارج بشم، ولی بحث مهمه، یه جایی باید گیر بریم راجع به دین و شریعت و جایگاه ولایت، که بحث مذهبی یا بحث دینیه، بحث مربوط به شریعت یا بحث دینه. این از اون حرفای بسیار مهمه که یه مدل داره قرآنیه، یه مدل غیر قرآنی داره این بحث. خیلی وقت ما ها تو مدل های غیر قرآنیش گیر افتادیم، به دلیلی که تو مدل های غیر قرآنیش گیر افتادیم هر موقع بحث ولایت میکنیم چالش چیز پیدا میکنیم، چالش مذهبی پیدا میکنیم. در صورتی یه حرف دقیق قرآنی حضرت آقا اینجا داره، کاش این به عنوان یه رهیافت اقلا تو قرآن فهم میشد که بحث دینیه، بحث ولایت، بحث مذهبی نیست، بحث مربوط مسلمانانه. اینو یه جایی بهتون وعده سر خرمن که اینو یه موقع مدل قرآنی قضیه رو انشالله تو هم سر خرمن بتونی. اگر دین اقامه بشود لعکلو من فوقه و من تحت ارجله، از بالا و پایین دیگه میخورید، یعنی دیگه رزق فراوان میاد برای شما. منهم امت و مقتصدن و کثیر و منهم ساء ما یعملون. یه عده مقتصد و میان رو و اینها داریم، اعتدالیونی داریم که چسبیدن خودشونو به ولایت، نه اون حرف مزخرفی که باز دوباره موقع نحیف زد که ما نه تون میریم نه کون میریم نه فلان، نه اصلا ما تون رویم، اصلا قرآن اینو میخواد، قرآن تندروی میخواد، تو تندروی با ولایت میخواد. بسته به قول خیرات، یعنی اصلا همین، نه اینکه ما کن نمیریم تون نمیریم، برای چی ما کن؟ اصلا کی گفته ما کن بریم یا تون بریم یا نریم؟ اصلا این بحث از کجا در اومده؟ اینکه و جعلناکم امتا وسطا، آخر شرط بیشعور. و کثیر من هم صائم و یعملون. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لم تفعل فما بلغ. اگه ابلاغ نکنی در حقیقت چیز نشده دیگه، دین ابلاغ نشده. ما و لم تفعل فما بلغ والله يعصمك ان الله لا يهدي القوم الظالمين. خب بعد ابلاغ بکنه دیگه، خب آیه بعد ابلاغ کرده، قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. شما هیچ چی نیستید مگر اینکه دین رو اقامه کنید. دین باید اقامه بشه، اقامه دین به ولایت اتفاق. یعنی شما از آیات قبلش شروع کنید و بخونید و همه اینا که ما رو تو تفسیر سوره مائده گفتیم، اگر بخواد دین اقامه بشه، من دین عنصر اصلیشی باش اقامه میشه ولایت، یعنی شما نمیتونید این پایه رو ردیف نکنی، نذاری این دیگ جایی نمیپزه. شما مثل اینکه یه دیگی برداری بذاری رو زمین، اون نمیشه، اصلا نمیشه پخت اون غذا. اگر به نام اسافی الاسلام ازش یاد شده، اون پایه های دیگ اسلام، دیگه اسلام رو ولایت میجوشه، تازه به صحنه میاد. همین فرمایشاتی آقا اخیراً در مورد اجرایی میشود تازه، و یه نه ولایت نداشته باشه، عنصر ولایت نداشته باشه، اصلا اون محوریت رو نداره. برای همین تو سوره آل عمران، جاهای مختلف، سوره نساء، سوره منافقون، هی داره این رو به عنوان محوریت و اعتصموا بحبل الله جمیعا. حالا قدیر نسبت داره به اون شأن نزول؟ بله، قدیر به این نسبت داره، چون که اون روز روز اعلان این نکته بود که آقا این باتری ریشارژبل روش گذاشتیم الان، یعنی دیگه دین شارژ میشه. تا حالا با خود پیغمبر بود، حالا از این به بعد در حقیقت این رشته سر دراز دارد، یه همین جوری ادامه پیدا میکنه. یعنی یک ولی الهی در حقیقت میاد. و باز میبینید اگر عنوان دوره فترت رو، فترت من الرسول، در یک دوره ای که رسولان نبودند، پیغمبر میدونید که بعد از یک دوره ای که رسولان نبودند پیغمبر تشریف آوردن، اینجا معرفی میکنه سوره مبارکه مائده به خاطر جریان غیبت. یعنی در دوره ای خواهد بود که خلاصه رسول نیست، حتی امام برحق هم نیست، کار دستش نیست، ولی خلاصه امر ولایت رو نمیشه بیخیال شد. این بالاخره ولایت در یک نقطه‌ای باید به یک گونه‌ای تدبیر شده باشه که حالا آیه 44 سوره همین سوره تدبیر کرده و و و بحث مفصل دیگری که باید یه موقعی از به خدمتون وایسیم این بحث رو مستقلا انجام بدیم. سوره مائده زیاد این بحث رو کردیم. حالا همین مقدار عرض ارادت به قدیر و این که فعلا این علامت سوال براتون بذارم که مسئله قدیر یک مسئله حتی گاهی اوقات انقدر سطحشو پایین آوردن که سادات عیدی میدن، اما بعدمون نمیاد عیدی بگیریم، ولی یه مسئله خانوادگیه. مگه الان یعنی چی که سادات؟ این یه موقعی بوده به دلیل اینی که سادات اون نقبایی بودن که اگه میبینید که بحث نقیب 12 نه تو آیه 12 همین سوره مائده هست، اینا همون مدعیان حکومت بودن، همه نگاه ها متوجه همینا بود. اگر قرار بود کسی حکومت رو به دست بگیره از فرقه خلاصه سادات بودن. اگر میبینید که یه کسی مثل سید رضی نهج البلاغه میده، نهج البلاغه نهج البلاغه نیست، اگرچه بلاغت زیادی داره، این مرامنامه حکومتشه. اینا همه مدعی بودن که باید کار رو به دست بگیرن، حکومت رو به دست بگیرن، و همه مردم میدونستند که از سادات و نسل اهل بیت این کار رو میکنن. بعد میبینید حالا محتواش خالی شده، یه پوسته باقی مونده، فکر میکنن سادات باید عیدی بدن، مثلا انگار عید سادات، مثلا ما دست سادات رو میبوسیم. ولی این بحث خانوادگی نیست، یعنی سطحش رو تا این حد تنزل ندید. حالا یه بحثه که عبارت اقامه دین به این عبارت مرتبطه و متصله، دین به واسطه این. الان هم وضعیتش رو هر کسی باید با ولایت تعیین کنه، با پرچم ولایت که دست هر کسی هست باید اینو مشخص بکنه. اگر میفرمان همان ولایت رسول الله هست، امام معنی داره، امامی که با یک عالمه احتیاط داره در حقیقت حرف دینی میزنه، میگه این ولایت همان ولایت رسول الله هست و این تدبیر شده در خود آیات سوره مبارکه مائده هم، به خصوص آیه 44 سوره مبارکه مائده مهمترین تدبیره این مطلب آمده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سوره مبارکه نور رو بیارید، بخش از این سوره عقب نمونیم. سوره مبارکه نور سر آیه 19ش که بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 351، این نکته رو جلسه گذشته که فکر میکنم دو هفته گذشته بود، این نکته رو که رابطه بین در حقیقت مؤمنین و مؤمنات نباید به هم بریزه و نباید از قطار این چیزها سریع پیاده بکرد آدم ها رو، که تو آیه ولا یعتل اولو الفضل آیه 22 من اصلا توضیح دادیم، بله کسی سردمداری ماجری اونم توضیح دادیم با آیات، سردمداری میکنه چیکار میکنه، ولی این حالت نبخشی که برخی دارن، ببینید به راحتی آدمها رو، آدمهای معمولی رو، پیاده نظام رو نمیبخشن حتی تو فتنه ها. بالاخره تو فتنه یه کاری کرده، حالا یه غلطی زیادی خورده، این حالا اینی که بایکوت بکنی و نمیبخشه و نمیدونم فلان و از این چیزا، اینو مفصلش رو دو هفته بعد راجع به نظام بایکوت کردن من توضیح دادم از این آیات و آیات سوره توبه نشون میده که ممکنه بایکوت کنی کیو و کیا رو نباید بایکوت کنی. خب و باید شاخص بدی، چجوری شاخص میدن و همه این غلظت راجع به غلظت پیغمبر راجع به دقیقه نظام نفاق، غلظتش چه مدلیه؟ غلظتش دیگه شمشیر به دست نیست، غلظتش بر اساس نظام شاخصدهیه، شاخصدهیه که یک جریانی رو شاخص ایجاد کنه تا مؤمنین رو و مؤمنات رو نسبت به حدیده آشنا بکنه. وگرنه اگه غیر این باشه، این مسیره که هیچ فهمی ایجاد نمیکنه توش و هیچ هم به درد نمیخوره. قرآن هم این مسیر رو نرفته. من تو آیات حتی سوره مبارکه توبه که جزء آیات انتهایی قرآنه جهت ترتیب نزول، سوره مبارکه مائده، اینها چجوری هن؟ بعضی مرد و علن نفاقن، حتی اینا فوق تخصص نفاقن. اینا کسایی هن که میان پیش پیغمبر رفت آمد میکنن، چهار میکنن. اینا یه دست بیرون، اینا سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین لم یعتو، که یه اتاق فکر دارن اصلا بیرون، اونا نمیتونن بیان پیش پیغمبر، ولی یه عده رو میتونن ردیف بکنن با یه ادبیات و با یه چهره مرتب منظم اینجوری، اینا بیان پیش پیغمبر. خیلی بحثای حرفه‌ای سیاسی داره قرآن تو این حوزه ها، به خصوص تو سوره مبارکه توبه و مائده، که اینا چجوری یحرفون الکلم عن مواضعه، میکنن موضع خارج میکنن، حرفای پیغمبر رو خوب گوش میدن. اتفاقا سماعونن اینا، تا خوب گوش میدن که چی کار بکنن، نه اینکه خوب گوش میدن که عمل کنن، خوب گوش میدن که عمل نکنن. ولی عمل نکردن هم یه چیزی میخواد، یه هنری میخواد. نمیتونه طرف بگه آقا عمل نمیکنم، چون نمیتونه بگه که من اینو ذیل آیات سمعنا و اطعنا یا سمعنا و عصینا، اونجا یه موقعی عرض کردم که اینجوری نیست که بگه سمعنا و عصینا میشنه خود قبول نمیکنم، اینجوری نیست. هیچ موقع نفاقی هم چیکاری نمیکنه که با آیات دیگه معلومش. حالا کاری فعلا به این بحث الان نداریم، پرت میفتیم از این بحث. ولی سیستم بایکوت کردن، سیستم توضیح دادن و همه اینا یه منطقی داره تو قرآن، که باز دوباره یه وعده با شما سر خرمن، یه موقعی اگه بحث منافق در قرآن و جریان نفاق در قرآن اگه بحث مستقلی داشتیم به صورت موضوعی، از بحثای خیلی ترتمیزه قرآنه تو این زمینه، که فکر میکنید آیات همین دیروز نازل شده مثلا، اینجوریه سفاقا فکر میکنید واقعا آیات همین دیروز نازل شده، برای همین موقعیتهای ما مثلا نازل شده آیات. تو اینجا به یک نکته اشاره میخوام بکنم، یه ترند قرآنیه. آیه 19 نگاه کنید، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين هم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، کسایی که دوست دارن تشیع الفاحشه، عرض کردیم فاحشه هم بیشتر ناظر به گناه‌های جنسیه، گرچه کلیت هم داره و که در آیه 21 به عنوان لا تتبعوا خطوات شیطان ازش یاد میشه، گام‌های شیطان. ولی یکی از مسائلی که خیلی شیاطین عالم وای میسن برای اختلاف و نقار و از این چیزا، روی مسئله جنسی، مسئله خانوادگی، روی مسائل وای میسن. جریان نفاق اگه نگاه بکنید در قرآن، محاده خودش رو و حدودگذاری خودش و جنگ خودش رو با نظام پیغمبر سر بحث حجاب و عفاف و احکام زنان و اینجوری شروع میکنه. یه نکته قرآنیه، این سوره احزاب اومده، سوره اعراف اومده، سوره جزء 28 مفصلا اومده، طلاق اومده، ممتنعه اومده، مجادله اومده، که سوره نساء اومده. اینی که کلن فضاش رو بر اساس بحثای دو قطبی های جنسیتی، حالا به هر صورتی یا احکامش متفاوته یا بحثای حجاب و عفافه یا بحث ارثه یا بحث چیه یا هر چیه، یعنی دعوا رو از اونجا شروع میکنه. شما به صورت کلیش هم سوره مبارکه اعراف به صورت تمدنی نشون میده که دعوا رو از لباس شروع میکنه. دعوای تمام شیاطین عالم هم رو همین بحث لباسه. لباس نماد سبک زندگیه، نماد سبک زندگی زنانگی و مردانگی لباسه. سوره اعراف اصلا مفصل این بحث رو باز میکنه که اصلا موانه یه حالت نمادین داره اصلا غیر خوده، که لباس رو شیاطین عالم وای میستن سرش و یکی از مهمترین سبک زندگی ها که سبک زندگی پوششه اینو وای میستن. تو سوره احزاب هم من قبلا بهتون نشون دادم اونجایی که دیگه دشمن تو جنگ سخت کم آورد اینی که چرا آیه حجاب تو جنگ احزابه، سوره احزاب اینجا چیکار میکنن؟ خب مهمترین جنگ نرم تو این بخش انجام میشه، مهمترین جنگ نرمی که حالا من کاری ندارم که حجاب بام بذاریم نونام چه به این بحثش کار ندارم، فهم این نکته که و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، شیطان اگه بخواد انحراف بزرگ درست بکنه نگاه بکنید تو آیاتش مربوط به همین بحثای زن و مرده و مسئله حجابه و مسئله انحرافات بزرگ رو از همین نقطه شروع میکنه. ممکنه بگه نه بابا کی گفته چی، بله اونجا که اینو بزنه بعد خانواده رو میزنه بعد تشکیل خانواده رو میزنه بعد یعنی دومینو ای را میفته. اگر حتی جریان یهود ببینید که سحر یاد میگیره و یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اصلا تمام سحر یاد گرفتنش انرژی و تمرکز سحرش روی این نیست که مثلا یه نفر همجوری مریض بکنه، این کارا میکنن البته، ولی اصلش اینه که دعوا خانوادگی را بندازه. این دیگه تصریح قرآنه که یتعلمون منهما آیه 102 سوره مبارکه بقره است، اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. آیه تمام تمرکزش روی اینه که بین زن و شوهر رو اختلاف بندازه، براش مهم خانواده. من یادتون هست اون موقعی که بحث دفاع موزاییکی کردم راجع به بحث خانواده، تکیاخته های دفاع موزاییکی خداست، اگه بتونه اونو بزنه زده، همه چیز زده دیگه. اینجوری نیست که شما فکر بکنید حالا مثلا دنگش گرفته از این نقطه شروع کنه، یا قرآن مثلا حالا خوشش اومده این مطلب رو بیان میکنه، نه یه جا دو جا هم نیست، آخه در 10-20 جا میبینید که همین مطلب رو تر میکنه و اتفاقا دشمن هم یه عادی سازی راجب همین مطلب میکنه. این مطلب از اون مطالب فرهنگی بسیار مهمه که اتفاقا باید حاکمیت مردم یه رهیافت قرآنی تو این بحث داشته باشه، هم مطلب بفهمن، هم مطلب رو قرآنی بفهمن و راهکار قرآنیش هم بفهمن. اون موقع در مقابل چه باید کرد، در مقابل این جریان چه باید کرد، راهکار قرآنی داره. الحمدلله دیدیم راهکار غیر قرآنیش هم جواب نمیده دیگه، کسی ادعا نداره من که نه خیر الان یه راهکار من دارم که برای، نه در این زمین همه واسه ریسموناشون انداختن دیگه، کسی این راهکار قرآنی این قضیه مهم که گفتیم انتشی الفاحشه تو فلذین آمنو، بحث طهارت یادتون هست گفتیم طهارتی که قرآن مطرح میکنه بیشتر نازه به بحث جنسیه. کسی اگر میخواد جلوی شیطان سد کنه طهارت جنسیشو ببره بالا، چشمشو کاراشو برنامه‌هاشو اینا رو به شدت و به سرعت میبینه که یه اتفاقی در اون میفته، یعنی یه اتفاقات سلوکی خاصی در اون میفته. یه مسئله طهارت رو، طهارت در قرآن بیشتر ناظر بحث جنسی، آیاتش هم راجع به حضرت یوسف خوندم، راجع به زلیخا خوندم، اینا رو خوندم. الان میخوام این نکته رو یه تأکیدی بکنم، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. این لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره برخی از مفسرین رو برده به سمت این که خب مثلا کسایی که اشاعه فحشا بدن مثلا دوچار رمی شدن و قصف محسنات شدن و عذاب علیم فی الدنیا یعنی که اینا رو شلاق میزنن تش، از این میشه عذاب علیم فی الدنیا، والآخره هم که اونجا به هجر قیر و قیف و اینها سر جاش محفوظ در اون طرف. خب در صورتی که این نیست، اصلا بحث الله اینجا بحث قصف محسنات نیست، اینجا بحث قصف محسنات قبلا کرد، این یه فرهنگ تو قرآن که این فرهنگش اینو ده آشنا بشیم. صفحه 469 رو بیارید، یه استدلالی هست معروف شده به استدلال پاسکال، این استدلال پاسکال نیست، این استدلال مؤمن آل فرعونه، حالا بهتون نشون میدم صفحه 469. از آیات 23 به بعدش تونتون میخونم از صفحه 469. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون و قالوا ساحر کذاب. حالا به عجز شخصیت قارون برای خودش به عنوان نفر اول مساوات بین المللی تلاوت تورات که قارون بوده، شخصیت علمی، شخصیت فرهنگی، شخصیت چیه؟ توی کارتل اقتصادی بوده دیگه که اینا یه دقیقا نشست و برخواستی همون موقع با فرعون پیدا میکردن. از قوم خود موسی بوده ولی اینجوری بوده دیگه. چجوری اون موقع این ساخت و پاختا چجوری شکل میگیره در قرآن یه بحث خیلی ترتمیز داره، حالا باز دوره هاش بجاش. فقالو ساحرون کذاب، اینها برگشتن گفتن ساحرون کذاب، این دروغه. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وقتی که از جانب ما این معجزات اومد، یه نکته من قبلا هم گفته بودم، اینی که بچه کشی و فرزند کشی و استحیاء نساء، این در قرآن به معنای این نیست که تا میخواستن بگیرن موسی رو، میخواستن موسی رو گیر بیارن بچه ها رو میکشتن. این کار رو اونجا هم میکردن ولی یه سیاست فرعونیه، سیاست اینه. یعنی ببینید الان فرعون موسی اومده، خب دقت میکنید موسی هست، بازم این سیاست میگه چیه؟ میگه اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم. چه کار بکنید؟ برید رو خانواده های متدین اینا کار کنید، رو الذین معه اینا کار بکنید، رو متدینین اینا کار بکنید، از تو اینها بچه های ناباب در بیارید. حالا چرا اختلو به این معناست باز هاش با جاش، فعلا همینجور. بچه های من و شما عزیزان بیشتر در معرض سیاست های فرعونیان، اینو بدونید، اینو حتم داشته باشید که اینجوریه. تو الذین آمنوا معه در حقیقت ابنا اینها رو چی بکنین؟ واستحیوا نساءهم، فرزندان اینها رو از کار اینجوری، اون نیروی کاره که میخواد بعدن برای موسی کار بکنه، اینا رو از کار بندازید، زنان ها و دختران اینا رو هم بی حیا بکنید. استحیو یعنی این، یعنی حیا رو از اینا بگیرید. این سیاسته برای خودش، نه اینکه بچه رو بکشید و زن اینو نگه دارید. نگه داشتن که بمانه دقیقت استحیا نیست که. فرزندان متدینین اینا رو چیکار بکنید؟ اونم حالا بحثش مفصله، حالا همینقدر هشتک رو بگیرید و بکش. یکی از اساتید ما بود بکش او رو بالا طور که بود. و ما کید الکافرین الا فی ضلال، چه عجب نقشه ایه. خب منتها این نقشه میره در پوچی. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه. این بازی رسانه‌ای که موسی با اطراف خودش میکنه با ملع و فلان، یه بحث مفصل داره تو قرآن که چه جور بازی. آقا ولم کنید، این داره به اونا میگه ولم کنید. خب آقا ولم کنید، بذارید من دمار اینو بردارم، دمار اینا رو درارم. خب اقتل موسی ولید ربه، اونم پروردگارم چیکار میکنه؟ چجوری حرفی فرعون میزده بعد ملع همون حرف رو تکرار میکردن؟ این تو سوره شعرا اینا مفصل. قرآن واقعا مال امروزه. یعنی میبینید که چه بازی هایی با هم دیگه میکردن، پینگ پونگی، که از توش در حقیقت یه بحثی در بیاد. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. این حرف ها میگرفت ها. این که راجب نفاق این بحث است که اینها چیزن، اینها و اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم و یقولو تسمع لقولهم. به پیغمبر میگه، میگه اینا حرف شنیدنی میزنن ها. یعنی دنبال یه لومپنبازی اینجوری نباید باشی. یا اینا حرفایی میزنن سر و تعدار شنیدنی، آدم ها تعمل میکنن کی تا بفهمه حالا این بحث رو، ولی جوی نیست که یه بحث خلاص سطحی که فسادش از نوع ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. آقا اینا دین شما رو دارن تبدیل میکنن، حواستون به دینتون باشه. یعنی مقابله فرعون با موسی هم تو ادبیات دینیه. او ان یظهر فی الارض الفساد، اینا دارن تو زمین فساد ایجاد میکنن. و قائل شما داستان سامری رو من یه موقع عرض کرده بودم که چجوری این ادبیات تولید کرده بود برای اینکه جا بندازه هادا الهکم و اله موسی. این بابا این اینو میبینی خوار هم داره حرفم میزنه، این اله موسی هم همینا، و اینو تونسته بود جا بندازه این حرف رو. و قال موسی انی عذت ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. و قال رجل، اینجا در برخی از موارد هست که وقتی که نبی کارش جلو نمیره، مثلا بارها یه ربیونی هستن، یه آدم پاکارایی هستن که حتی گاهی اوقات تو سیستمن، اونا بلدن حرفو درارن از آب. سوره یاسین ببینید که ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالثن، دو تا پیغمبر اومد، پیغمبر سوم اومد کار در نیومد. و جاء رجل من اقصى المدینه، جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسعون، این کار از آب در آورد، زدن کشتنش. یعنی میبینید که پیغمبرم نیست، ولی پیغمبرا رو تکذیب میکردن اتفاقی نیفتاد، اینو کشتن اتفاق افتاد. آیات 27 28 یاسین هست. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون یا حسره علی العباد ما یاتی من رسول الله کانوا به یستهزئون. تو اون آیات که اینا اینجوری هم دیگه، خلاصه ما پیغمبر نشدیم ولی میتونیم چیز بکنیم، میتونیم حتی تو سیستم میتونیم نفوذی باشیم. ببینید اینه، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یه نفر تو آل فرعون بود که ایمان خودش رو مکتوم میکرد و روشن نمیکرد، لو نمیداد که از دقیقا طرفداران موساست. یه استدلالی میکنه یه جاش یه باد میده، این استدلال به حساب زار باد نمیده، یه جاش یه من گفتم که خب مثلا این استدلال چیه. یا تقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. اما اولا این بند خدا رو چی دارید میکشید؟ اولا اونم که میگه پروردگار من خداست، شما که میگید پروردگار من خداست، اونم میگه پروردگار من خداست، خب برای چی اصلا یه همچین میکشید این آدم رو؟ فقط جا کن بالبینات من ربکم، این معجزه هم میخواستی که تا حالا 10 تا معجزه آورده، اصلا برای چی دارید این کار انجام میدید؟ حالا این تیکه، و این یک و کاذبن فعلیه کذبو. آقا یا دروغ میگه یا راست میگه دیگه، اگه دروغ میگه گردن خودش، اگه راست میگه پوست اون کنده است، اگر احتمال این که راست بگه، چون که حالا به قول پاسکال استدلال، یه استدلال پاسکاله، من بگو کجا استدلال پاسکال، استدلال مؤمن آل فرعونه. چون که اون چیزی که منشأ انتخاب حاصل ضربی از احتمال در مقدار محتمله، یعنی ممکنه احتمال پایین باشه حتی، ولی مورد محتمل وقتی خیلی بالاست آدم میره واکسن میزنه. مثلا برای چی آدم میره واکسن میزنه؟ به خاطر اینکه میگن اگر این واکسن، اگر اون بیماری رو بگیری چپرچلاق میشی. آدم میگه باشه حالا، میگن احتمالش چقدر؟ میگن زیر 1%. میگه باز بازم میرن واکسن رو میزنن. یعنی مقدار محتمل ضرب در مقدار احتمال اونه که تعیین کننده است. اینجا میگه آقا اگه دروغ گفت که دروغش کردن خودش، اگر راست بگه پوستمون کنده است، میگه قیامتی هست و چی هست و چی و اینا، و این فعله و این یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اگه یه حدی از این چیزایی که داره میگه به ما بخوره بیچاره ایدا، یه استدلال اینجوری میکن. نکته ای که تو ذهن خیلی باد میده اینه، آقا یعنی چه این دروغ گفت دروغ گردن خودش؟ آقا دروغ گفت یه دنیایی رو حال و حول از ما باز داشت، یعنی چی دروغ گفت دروغ گردن خودش؟ معلوم شد کجای اختلالی وجود داره، چون یه داره میگه آقا اگر راست گفت دروغ گفت که دروغش کردن خودش، راست گفت بدبختیم آقا، اگر یه حدی هم از این چیزایی که میگه همش هم نست بعض الذی یعدکم به ما پرش بسابه، دیگه اونجا به الالعبد فنا رفتیم. اون نکته اینی که اگر دروغ بگه گردن خودش، این نکته مهمیه. ببینید ما معمولا دین رو اینجوری معرفی میکنیم، حالت معامله‌ایه، برای این که تو دنیا تو خراب کن یا آخرت آباد به دست بیار. خب دنیا خرابه دیگه، دنیا خرابه یا آخرت آباد میارزه؟ اگر اینم باشه میارزه. خب این آدم بگه مثلا فوش 80 سال حالا شما به 50 سالگی برسید، یه من باورم نمیشد یه آدم ننکس ها میشه اونجوری میشه. خب حالا گور پدر این 30 سال واقعیش مثلا مثلا چی هست اصلا واقعا مثلا چی هست، مثلا این عمر که مثلا آدم بخواد دنیا رو 50 سالش رفته 30 سال دیگه شم به همین سرعتی که آدم عکساشو میبینه که این عکس مثلا 20 سالگی من بود باشه، به همین سرعت همین پرشم میگذره. اگه اینم بود میارزید، ولی نکتهش اینه که در خود لذائذ و حتی به لحاظ آماری لذائذ مجرد یه مقداری قوی تره، یه مقداری زیادی قوی تره، کسی که به لذتهای مجرد و غیر مادی دست پیدا میکنه این جز لذتهای پایدار تره. من اینو ذیل عنوانه والعاقبت للمتقین قبلا گفتم، الان چند تا آیه راجب این مطلب میخوام بخونم که زندگی دنیوی مؤمن کلا بهتره. این معیشت زنگ تو طرف مقابل اتان، نه معیشت زنگ تو قیامت، چون که فإن له معیشة ضنكا ولا این دنیا نحشر یوم القیامة اعمام ولا اون وره، معیشت زنگ معیشت تنگ، نه دست و بالش به لحاظ مالی باز باشه یا تنگ باشه، نه ممکنه دست و بالش هم به لحاظ مالی باز باشه، ولی روح انسانی به دلیل اینی که در یه نفخه الهی قرار گرفته، این هر چقدر اساغلتم الالعرض بشه و بچسبه و به مسائل دنیا بچسبه، اتفاقا آزار میبینه. این مثل میمونه که شما یه عقابی رو بندید تو قفس، این عقاب اصلا ساخته نشده برای قفس، تو قفس وقتی این عقاب رو نگه میداری اتفاقا نمیدونم دیدید این شاهین ها و عقاب ها و اینا رو، نمیدونم دیدیدشون تو قفس یا نه، اصلا این پژمردگی از سر و رو اون عقاب و شاهین میباره، یعنی اصلا اونجا دپرسه، این مال یه فضای دیگه است. قرآن این اصرار رو داره، شما هم این اصرار رو بفرمایید که مؤمن حتی مؤمن مجاهده زخم میخوره چیکار میکنه، همه اعتماد برش میفته، ولی بسیار بسیار بانشاته. مؤمن بانشاته، مؤمن فرحه، اتفاقا کان فی اهله مسروره، انه کان فی اهله، اصلا وقتی که هست تو دنیا با یک شادمانی و بهجت بزرگ داره زندگی میکنه. اینی که حتی هر چقدر میگن شخص میره بالا، تو ادعیه ما هست که خلاصه و الحقنی به نور عزکل ابهج، دیگه اون بالا بالاش دیگه طرف ته خرکیفی اون بالاش، خب به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا. خب و لذائز مجرد، لذائزی است که حتی موهومش بالاتره. مثلا لذت پوست از لذت خوردن بالاتره، کلا لذائز مجرد بالاتره. این شدیم که دنیا سر دست خودش گرفت و آورده برای ما به ارمغان، اینی که هر کسی داره بیشتر انغمار در این بحثای شهوانی و مادی و خوردن و فلان و از این چیزا میشه، بیشتر داره استرس میگیره، بیشتر داره اضطراب میگیره. این شاهده، یه عالمه شاهده چیز داره، آمار خودکشی، آمار قرصخون، آمار افسردگی، آمار فلان، آمار فلان. تو دنیا دیگه این آمارا غیر قابل کتمان شده. شما از اون یه عارفی رو ببینید، مثلا قرص میخوره، مثلا این آدم مثلا نگرانه، اطمینان نداره، اصلا نه، یک حالت فرح و حالت خوشحال و شادمان و نگرانی داره از این که حالا در عاقبت مثلا چه وضعیتی برای خودش پیش میاد، چه وضعیتی نسبت به تکالیف پیش میاد و همه اینا. این نکته رو به عنوان ابتدا عرض کردم، یه 3-4 تا آیه با هم دیگه نگاه میکنیم و من عرضم تو این بخش تمام تا یه مطلب انتخاباتی هم عرض کنم خدمتتون. صفحه 13 رو بیارین. ببینید نکتهش پس این شد، آقا اگر راست میگه گردن خودش، خب فرقی نداره زندگی ما با زندگی یه نفر، اون داره زندگیش میکنه، ما هم داریم زندگی، اون حال و حول میکنه، ما بدتر حال و حول میکنیم. اینجوری نیست که تو از یه عالمه حال و حول اینو باز داشتن الان به واسطه دین که الان دیگه نمیتونه حال و حول کنه. اتفاقا اون تو زندگیش داره عشق میکنه، ما 10 برابر 100 برابر اون داریم عشق میکنیم. ما 10 ها برابر 100 ها برابر یه همچین آدمی داریم عشق میکنیم. اگر نمی کنیم اینو بدونید به خاطر حرکت های زیگزاگی مونه، یعنی دل یک دله نمی کنیم آخرش. این نکته اینی که طرف دل یک دله نمی کنه، اینو میخواد، اونو میخواد، دنیا رو میخواد، با این چه حال میکنه. سلطان برونهی در مثلا طلا دستشوی میکنه، عجب. خونه نمیدونم فلان آقا فلانی کیستی انزونانه رفته جزیره خریده، ای خوش بحالش، خوال خریده که خریده، یعنی ملاک رو منم 3000 جزیره میخورم اینجوری. تازه اون یه جزیره، من 1000 تا جزیره. این مثلا میبینی به یه چیزهای ماشین نمیدونم چی داره، نه اون خونه نمیدونم فلانجوری داره، اون مثلا رو این پست فلانجوری نشسته، این الان اینقدر معروفه، اینقدر. میبینید که دل یه دله نمیکنه آخرش طرف، چون دل یه دله نمیکنه، این حرکت زیگزایی حالشو میگیره، معلوم نمیکنه. دیدید یعنی اصلا زو بازی میکنه، معلوم نیست بالاخره تو میخوای بری، میخوای بیای، چی کار داری میکنی؟ و من الناس من یعبد الله علی حرف، رو لبه وای میسه، فین اصابه او خیرون اطمئنه، فین اصابه او فتنتون انقلاب، بعد میگه خسرت دنیا الاخره. نه زو بازی میکنی، برو وسط دیگه، اونجا وسطش خیلی حال میده، وسطش فوش میگیرن دیگه. ولی اون کسی که اون تازه که زیر پیرن جر میده، اون قدر بازی زور داره. اون کسی ای با میزه زور باشه میزه، نه کسی با این کار داره، نه خودش حال میکنه از این بازی، نه. اون کسی که میره وسط و فلان اینا، اون میبینید یه بار دیگه بازی زور باشه، این نفر اول میاد وای میسه پاکار. حاطه این که رو حاشیه نمیپرسته، من ناسم یعبد الله علی حرف، حرف یعنی حاشیه، حاشیه نشینه تو دین، نمیخواد بیاد وسط دین. اتفاقا این وسط های دین خوشگله، وسط های دین بزن بزن داره، نمیدونم بزن بخور داره. یاد من چون خیلی دعوا میکردم، خیلی علاقه من بودم به دعوا، یه بخشایش هم مونده چی؟ من مامانم خدا رحمت کنه میگو خر زخمی، بعد هر دعوایی هم بود میمادن در خونه ما، میگفتن مثلا آمان قلامرضا بگید بیاد دعوا، مثلا از این کوچه میرفتیم دعوا، اصلا موضوعش مهم نبود، فقط دعوای مهم بود.
که بعد مثلا میرفتیم دعوا میکردیم، یه وظیفه دعوا کردن داشت. خلاصه همش ما زخم و زیل و صورت و پا و دست و فلان همش زخم و زیل، ولی کیف میداد دعوا، وسط دعوا این کیف میده. هر موقع باز دور پای دعوا، بعد یه عده بودن کلا اسمش این بود که میخوان دعوا کنن، عقب عقب وای میسادن ترسوا. نه اتفاقا لذت دینداری مال وسطشه، مال این حاشیه‌هاش اذیت میکنه آدم، چون تکلیف خودش رو مشخص نکرده چیکار میخواد بکنه. صفحه 13 رو بیارید تونتون. میخوام بهتون بگم این نکته، فقط چند تا شاهد بر این مبنا که اون کسایی که بچه‌های شری دارن، این تو روایت اومده، اینا نگران نباشید، اینا بزرگ میشن آروم میشن. در روایت اومده کسایی که بچه شر زیاد، بچه‌شون خیلی شر میریزه، ما خیلی ما اونون اذیت کردیم، خدا از سر تقصیرات شما بگیره. آیه 85 ببینید از سوره مبارکه بقره. حالا یه مقداری این آیه خیلی آیه مهمیه. بعد اخذ نمیسا آکم لا تسکون دماء آکم لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم انتم تجون ثم انتم آلا تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. شما اومدید همدیگه رو لتوپار کردید، یه در از یه خلاصه بیرون کردید، از خلاصه اردوگاه انقلاب بیرون کردین، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، به همدیگه کمک کردید تو این قضیه. و این یعتوکم اسارا تفادوهم، بعد که حالا میخواستید برگردین هزینه برگشت باید میپرداختید، خب چرا هزینه برگشت میپردازید؟ و هو محرم علیکم اخراجهم، اصلا نباید این هزینه رو میدادی، چون که گاهی اوقات ما تو انقلاب یه هزینه های میدیم، هزینه توبه است به عبارتی. خب بعد فکر میکنیم ما داریم هزینه میدیم، خب چون بی خود کردی این کاری کردی، بعدش حالا دیگه میخوای اینو با تفدیه و فدا و فلان اینا جبران بکن، نباید اون کارو میکردی. بعد نبو من باید دارم هزینه میدم، داری هزینه میدی، باید هم هزینه میدادی، ولی اساسا نباید چنین هزینه های میدادی. اینو من در بحث تیه مفصلا سوره مبارکه مائده عرض کردم، تیه و سرگردانی به واسطه گناه انجام میشود و طرف خیلی داره هزینه میده، ولی نباید انقدر هزینه میداد کلا. این به واسطه اینی که اون کاری که اول باید میکرد نکرد، حالا داره هزینه های گناه میده. به عبارتی شما کی گفته که شما برداری بیفتید به جون هم دیگه اینجوری؟ کی گفته که تخرجون فریقا منکم من دیارهم؟ اینا رو بردارید، بعد حالا اومدیم میبینید که حالا چیکار بکنیم. حالا و این یعتوکم اسارا تفادوهم، حالا داری هزینه و فدیه، خلاصه هزینه های بازگشت میدی به عبارتی. و هو محرم علیکم اخراجهم، از اون اول نباید اون کارو میکردی. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی. ببینید این جزای کسی که خطا میکنه خزی فل حیات دنیا و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب. این خزی در دنیا میشه، یعنی اون جامعه ای که این کارو میکنه در دنیا به رسوایی گرفتار میشه، حالا یردون الی اشد العذاب، تو اون طرفم به اشد العذاب دوچار میشه. یعنی بحث اینه که هم این طرف میکشه هم اون طرف. صفحه 154 بیارید، صفحه 154 سوره مبارکه اعراف آیه 32. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. کی این زینة الله که اخرج لعباده؟ حتی میگم انسان خودشو به زیور و زینت تا یه حدی چی میکنه دیگه، ده حد زینت باشه. مثل این بعد این زنوسا هستن که تا اینجا علنگو داره، چیکار مثلا یعنی چی مثلا این کار؟ یا مثلا این اصلا حالت زینت نداره، مثلا نمایشگاه میمونه. یا مثلا طرف خونهشو دکور خونهشو این دیگه زینت محسوب نمیشه. زینتی که برای اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق، خودش یه سبک زندگی و اینه، کسی مثل اینکه به ماشینش انقدر زیور زینه دو تن وزن ماشین ببره بالا، این دیگه ماشین از کار میفته دیگه، یه زیور نیست که. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. این زینت و زیور و این لذت حیات دنیا من باب این زیور و زینت و اینجا مال مؤمنه خالصتا یوم القیامه، روز قیامت هم خالصش هست، یعنی اینجا داره لذت میبره، عذاب علیم نداره، معیشت زنی که نداره. صفحه 169 رو بیارید، صرفا چند تا از اون طرف. حالا اعراف 152، ان الذين اتخذوا العجل، کسایی که تو منطقه موسا گوساله درست میکنن، یوی بعدش هم اینو جا میزنن که این او اصلا منطق رهبری هم همینه. خب کسایی که اینجوری چیز درست میکنن و خلاصه ساخت و پاخت میکنن. من این مسئله گوساله رو مفصل عرض کرده بودم سالیان گذشته، ساخت و پاخت میکنن با دشمن، میسازن، چیکار میکنن، رفت آمد میکنن. اینا یه منطقی داره، قرآن میگه منطق مودت از براءت درست میشه، مفصل اینو توضیح میده که مودت میخوای راهکارش براءته. شما رو منطق چیز وایسا، رو منطق انقلابیت وایسا، سوره توبه هست. یا خب اگه وایسم که خب سرمایه‌گذار خارجی نمیاد، میگه به جهنم که نمیاد. ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. من از یه باکس دیگه میدم قضیه رو، تو روی وایسا دیگه، سرمایه‌گذار خارجی نمیاد، به درک که نمیاد، من بهت میدم دیگه، چیکار داری؟ تو رو اون منطق خودت وایسا، منطق دین وایسا. کسایی که اینجوری خلاصه سعی میکنن دنیا رو با خوار و با طلا و با اون یه چیزای این وسط در بیارن که همه رو گیج میکنن اینا، بابت یعنی آدمهای وسط بازی که وسط لحاف بخوابی که همه رو هم گیج میکنن اینا. بخواه اینه درست، اینه اونوره منطق امام کدومه؟ اینی که تو اون آیه مهم سوره احزاب میگه خلاصه رجالون چی؟ نه رجالون لا تولیم، نه من المؤمنین رجالون صدقو ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه فمن هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. اینا عهدو تبدیل نمی کنن، ویرایش نمی زنن رو عهد، و چون که عهد رو میشه تبدیل کرد، بعد رو ویرایش 1403 ایش وایساد. چون نمیتونیم، این تو تاریخ بوده ها، این کار میکردن. من یه موقع سر شیعه معارفی عرض کردم که زمان امام حسن درست شد، امام مجتبی، دیدن سخت شیعه رو کردن معارفی به جای شیعه کادری، بعد شروع کردن به همدیگه تدریس معارف، همه هم حال میکردن که عجب معارفی، ببین ما شیعه این شیعه، برای همین امام رضا قبول نمیکردن، طرف خوش تیکه تیکه میکرد. آقا من 60 روز رفته در خونه امام رضا، یه کاروانی اینو زحمت چش بکن قطعش بکن، 60 روز رفته به نتیجه نرسه. امام جان بابا ما دشمن شاد میشه، ما چیکار بکنیم برگردیم؟ شما همش میگیم ما شیعه این. خب شیعه مقداد بود، ابوذر بود، شیعه سلمان بود، الذين لم يخالفوا شيئا من اوامره، یه امر علی رو نمیذاشتن بیفته. شما بگو من محبم، خدا آقا با ما محب، محب بغل بوس قلب، خلاصه از این چیزا براشون فرستاد حضرتو، بعدش هم گفتش با آدمشون گیرم اینا محبن، یه 60 روز برو دیدن اینا عوض من اینا دیگه. خدا محب، چرا میگی شیعم؟ وقتی که شما میگی عهد من 57ه، وقتی داری ویرایش میزنی بهش دیگه نگو 57ه، اوه چیز جدیدیه دیگه، جنگ جنگ تا پیروزی و رفع فتنه از کل عالم و از اینام نمیخوام. این حجم پرداختن مسئله اقتصاد، این گاهی اوقات موجب فراموشی آرمان ها میشه، اینو بدونید. این مقدار وایسادن روی این قضیه، حتی قرآن میگه اقتصاد میخوای از این راه درست میشه، اقتصاد از اون راه درست نمیشه، بشینی با اینا فالده بخوری، اقتصاد از این راه درست نمیشه، اقتصاد از اون راه درست میشه. اینو مفصلش من سوره مبارکه توبه گفتم، اینم برای خودش یه بحث داره که وعده ما با شما سر خرمن. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. فکر نکن من که دارم میگم آخرتت خراب میشه، حیات دنیات خراب میشه، یعنی اینا به یک غضب الهی میرسه برای خلاص خرابی حیات دنیا. یعنی من نمیذارم دیگه حال دنیا رو ببری اتفاقا. بعد هی از چاله به چاه، از چاه به اون چاه، از اون چاه به اون چاه عمیق، اینا هممون هم گیج شدیم بر مبنای که بابا چرا اینجوری داره میشه مطلب، چرا فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، چرا به نتیجه نمیرسه، چرا انقدر کند؟ این قاعدتا این باید تو 3-4 ساعت این آبگوش میپخت. بله انقلاب ها شبیه چیز نیست، املت نیست که تو 5 دقیقه درست میشه، انقلاب ها مثلا آبگوشته، انقدر چیزای نسلی داره، ولی نبایدم انقدر طول میکشید. خب دیگه اگه بگن آقا 18 درصد این آبگوشت بار گذاشتیم، همه تعجب میکنن آقا چرا 18 درصد بار گذاشتی، برای چی آبگوشت نمیپزه، بالاخره باید میوردی غذا رو. اینی که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، این مال همین است که هی زیگزای این طرف اون طرف بالا پایین همین گیره اینه. زلتون فی الحیات الدنیا، صفحه 196 هم بیارید، بحث انتقاد بینم موند، حالا یه جای دیگه میگیم. 196 آیه 55 سوره مبارکه توبه. از اون طرف به اونها میگه که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. آقا اموال و اولاد شما رو به شگفت نیاره، این همه زرق و برق و برق و برقی که دشمن داره اینا. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، من میخوام به همین وسیله تو حیات دنیا اینها رو تعذیب کنم. که من یه موقع سر بحث موهوزت عرض کرده بودم که باید به یک نصابی برسونه که بدن سنسوراش فعال بشه، که مزاج بدن که بره دستشویی. خب این همون بحث تمییز و تراکم قرآن، لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه و یجعله فی جهنم فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. این مال این است که باید این اتفاق بیفته، همه خباستاشون رو بکنن، از این طرف مؤمنین جانبرکف درست بشن، مزاج عالم شبیه مزاج آدم عمل میکنه. اون موقع وقتی رفت تجمیع شد رو هم دیگه، یه سنسورهای بدن اینا رو میگه برو دستشویی دیگه، الانه که بری دستشویی. برای همین است که دارد و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها، یعنی وقتی میخواد هلاک بکنه فسق رو میبره بالا، انقدر باید ببره بالا تا به این جریان برسد که بزنه تارومار بکنه. الان اتفاقا بیشتر ما در معرض جریان نابودی اسرائیل هستیم که خوب داره خواست میکنه. این باید این کار میکرد، باید تکوینی عرض میکنم، نباید تشریعی. این باید انقدر بچه میکشت. من همون موقعی شروع کرد یه موقع این بحثو کردم که این باید این مقدار بچه بکشه. اصلا داستان ماندگاری حتی از جریان ابی عبدالله، اون مهر پایان حضرت علی اصغر، اون مهر پایان باید بیخورد که این داستان داستان ماندگار میشد. داستان حضرت موسی و تولد حضرت موسی باید یه عالمه بچه توش کشته میشد تا موسی توش متولد بشه. یعنی نصاب فسق باید یه حدی بالا بره تا یه اتفاقات خوب بیفته. این خاصیت عالمه. عالم اگه دوچار یبوست بشه، یعنی ام الامراض یبوست، یعنی خبیسا میره یه جا جمع میشه صفر میشه، درم نمیاد، هیچ به هم میرزه مزاج همه چی. نه این باید اتفاق بیفته. از اون طرف هم وظیفه مهمی از طرف اون الذین معه و اون آدم های پاکار و اونا هست که اونا باید درست کار انجام بدن تا این موهوزت تکمیل بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چون وقت اذانه یه 2 دقیقه ظاهرن وقت داریم تا اذان، اگه ساعت درست بشه 1 دقیقه وقت. یه بحث کمبود آرائه که دادن مردم این بحث جدیه، اما این بحث رو تحلیلشون نکنید که کسایی که رأی ندادن مخالف نظامن. خیلی وقتا دشمن همچین تحلیل هایی درست میکنید که کسایی که رأی ندادن مخالف نظامن. واقعا اینجوری نیست. خیلی ها بیفایده میدونن رأی دادن رو. این به معنای مخالفت با نظام نیست، این حرف بدیه، یعنی بیفایده میدونن. و ولی این در درجه اول مهمه. خب آمار 40% آمار واقعا پایینیه، باید براش تحلیل داشت. و اینی که باید یه دور دیگه برگردیم ما، البته بر سر قانون اساسی و نظام حکمرانی که تعریف اکثریت الان در قانون اساسی 50+1، ولی آیا این پشتوانه آیات و روایات داره یا نه؟ بنده تو این بحث‌های حکمرانی قرآنی مفصلاً بحثش رو کردم. اکثریت به معنی 50+1 هیچ مبنای پشتوانه اعتقادی نداره. یه ترتیبی داره که من دو سه هفته پیش تو همین جلسات، دو سه جلسه پیش تو همین جلسات بحثشو کردم، یه رگه از بحثو کردم. بحث سنگینیه که ارتباط مردم با حاکمیت کلن چجوری باید باشه و با چه ترانسفورماتورهایی انجام میشه. اون موقع معلوم میشه که آیا ما اکثریت آمدند یا اکثریت نیامدن. این چیزی که ما الان خیلی راحت میگیم اکثریت نیامدن، این به خاطر مسئله قانون اساسی مونه که اکثریت رو 50+1 معنا میکنیم، ولی اتفاقا اکثریت آمدن. ولی تو این قانون اساسی اکثریت نیامدن و طبیعتا این مشکل هم سر جای خودش هست. یه جلسه با شما وعده سر خرمن بحث اکثریت و اینی که اکثریت حکمرانی تو قرآن به لحاظ اکثریت چجوری انجام می شده. خود امیرالمومنین خود مدینه با من بیعت کرده دیگه، بس دیگه مدینه بیعت کرده، بدریا بیعت کردن، بس. یعنی رأیه ها و آراء یه مقداری ضریب داشت. خب این ضریب چجوری اعمال میشه، این خودش یه مطلب مهمیه. تو قرآن براش راهکار داره که ضریب ها چجوری اعمال میشن. اینم بذارید یه موقع دیگه ای بحث مهمیه سر جای ما. داریم به چالش این قضیه منجر دوچار میشیم، به چالش اینی که اگه این چالش جدی بشه بحران مشروعیت ایجاد میشه، به خصوص با منطق خود حضرت آقا که منطق انتخابه، بحران مشروعیت درست میشه. و حالا که با منطق قرآنی اصلا اینجوری نیست، بحران مشروعیت هم درست نمیشه. حالا باید یه موقعی حضور این بحث رو هم دیگه بکنیم و انشالله دیگه این هفته، هفته تلاشه برای این است که از اون هفته هایی نیست که کسی بخواد کار خوش بکنه، از اون هفته هایی است که من پس از شهادت آقای رئیسی نکته رو عرض کردم، ما با یک صعود وحشتناک یا با یک سقوط وحشتناک مواجهیم، چون که دقیقاً موهوزت به نقطه هایی رسیده و امتحانات به نقطه هایی رسیده از اونایی که یه بار توی وقت در یک عمر شخص مثلا اون امتحان میگیرن. قطعاً یکی از نقاط مهمش همینه و تعارف نکنید، شوخی نگیرید، یهویی میبینید که ما با یک در حقیقت سقوط وحشتناک، مثل این بازی مارپله است، دیدید یه ماری اون آخر شانس بیارید خود این تاستون بیفته در اونجا، یوهای نیش میاره مثلا همون ستونای اول. یا با همین این مواجهیم یا با یک صعود وحشتناک مواجهیم. این خاصیت من اینو زمان درست بعد از شهادت آقای رئیسی عرض کردم، الان دقیقا همون وقت است که دیگه این هفته دیگه هرچی زور دارید بذارید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.